نمایش فرهنگ.
امیر کبیر سه سال صدارت، نوشته مجید دیندار،
با نام و یاد خدا. خانم‌ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. امروز نوبت به آخرین قسمت از نمایش امیر کبیر سه سال صدارت رسید. در قسمت‌های پیشین مرور کردیم که امیر کبیر پیش از صدارت به عنوان نماینده در کنفرانسی که در روم برگزار شده بود تلاشی وافر در جهت حفظ منافع ایران به کار بست. پس از آن به هنگام مرگ محمد شاه او بود که ناصرالدین شاه را در تاجگذاری یاری نمود و قیام سالار در خراسان و بسیاری آشوبها در دیگر نقاط مملکت را با ذکاوت بیمثال خود بی اثر ساخت و همچنین در راه پیشرفت علوم زحماتی کشید که حاصلش سالها بعد به بار نشست. با این مقدمه به استقبال بخش پایانی نمایش امیر کبیر سه سال صدارت می رویم.
رفتند؟
شما که خود پشت پرده ناظر بودید.
آره.
چرا حاضر نیستید با آنها به گفتگو بنشینید؟
عزت و دوله، شما دیگر چرا چنین حرفی میزنید؟
سفیر روسیه به میرزا تقی‌خان فراهانی امیر کبیر ایران پیشنهاد داده تا تحت حمایت قرارش دهد. این که چیز بدی نیست. آیا ایرادی در این پیشنهاد میبینید؟
نه، این پیشنهاد به خودی خود هیچ ایرادی ندارد عزت الدوله.
پس چه؟ چرا حاضر نیستید آنها را ببینید؟
این که آنان پیشنهاد دهند عیب نیست، عیب آنجاست که من بپذیرم.
چرا؟
میرزا آقا خان نوری به پشتوانه حمایت انگلیس تا آنجا پیش رفت که مقام مرا از آن خود کرد و من بهتر میدانم که او نه عدالت میشناسد نه مروت. من او را به خاطر پناهندگی به سفارت بریتانیا شماتت کردم. حال درست است که خود به گناه او دچار شده، خدا را واگذاشته و دست یاری اجنبی را بگیرم، دستی که در این چند سال در تلاش بریدنش بودم. درست است؟
میفهمم چه میگویید. حرفم این نیست که ردای روسها بپوشید. میگویم کاش به گفتگو مینشستید، شاید که راه چاره‌ای در این میان یافت میشد.
دالگورکی و هیئت همراهش در سفارت روسیه چه راه چاره‌ای میتوانند بیابند جز اینکه دلخوش به بازگشت من به مسند قدرت باشند و نفوذ به دربار از زیر جبهه صدارت من.
چه بگویم؟ شما خود بهتر میدانید میرزا تقی‌خان، اما حق بدهید نگران احوالات پیش آمده باشم.
مگر چه احوالاتی پیش آمده که شما را نگران کرده؟
چه احوالاتی؟ همین که شما از مقام صدر اعظمی خلع شدید.
خب برادرتان ناصرالدین شاه تصمیم گرفتند مرا به مقام وزارت نظام منصوب کنند و مدتی خود امور مملکتی را به دست بگیرند.
این درست که من خواهر شاه مملکتم، اما شوی من شمایید. باید که محرم اسرارتان باشم. درد و بلایتان به جانم. عزت و دوله را به قدر کنیزی قابل نمی دانید که از دردتان آگاهش کنید.
چه بگویم عزت و دوله، چه بگویم؟
هر چه میخواهید بگویید. شما تا چندی پیش مرد اول ایران پس از شاه بودید.
این نیست، این آن دردی نیست که رنگ رخسارم به آن مکدر شد.
پس چیست میرزا تقی‌خان، چیست؟
قرار بر این بود که من به امور لشکری در وزارت نظام منصوب شوم که شدم و قرار بود که شاه خود امور مملکتی را به دست گیرد. اما بیش از سه سال اره به دست دراز اجنبی کشیدم که کار به کار سیاست دربار ایران نداشته باشند. ما حاصل شد آقا محمد خان نوری. عنوان به قبقب شاه آویز کردند و او را اعتماد و دوله لقب داده. شما می دانید که من حاسد القاب نیستم.
می دانم آقای من، می دانم.
درد من این است که حضرت والا از چه روی او را معتمد می داند کسی که به اختلاس شهره و چوب فلک خورده دربار بوده چگونه می شود اعتماد الدوله؟ این هم بماند. قرار بر این شد او وزیر اعظم و ناظر به امور کشوری باشد و من وزیر نظام با اختیارات تامه.
خب مگر اکنون چنین نیست؟
نه چنین نیست. اعتماد الدوله به شیر بزی هم که شده مسند فروشی می کند، دخالت در امور لشکری می کند و نظم امور را به اعتبار جامعه صدارت مشوش می نماید. نمی دانم چه کنم.
من با شاه صحبت می کنم، فردا به دیدارش می روم.
نه، با این آمد و رفت های سفیر روسیه و پیغام رسانی این و آن، نمی خواهم شاه گمان کند من در حسرت مقام از دست رفته دست و پا می زنم.
پس چه باید کرد؟
به نام یک اکتفا می کنم. باید به شاه بنویسم که بی نظم کار پیش نمی رود.
خاک پای همایونی قربان قدم اعلیحضرت.
مادرمان کجا هستند؟
آفتاب آلمتاب، بزرگ سلاطین، خاقان قدسی مسلک، روح العالمین، تا جلوس نموده و لختی بیاسایید، برکت زمین و زمان، مام مهران ولی نعمت جمله خاکیان، حضرت ملکه مهدی‌العلیا نیز خواهند رسید.
خب کنار برو دیگر.
من به قربان جلوس همایونی پادشاه عالم. بفرمایید قربان شوم. بفرمایید بنشینید.
گفتید که نامه ای از امیر رسیده، بدهید بخوانیم.
مگر من مردم؟ مگر این غلام بی چیز و بی همه چیز داغ به لب دارد که شما نامه بخوانید؟ این میرزا تقی چه به روزتان آورده که شاهی به جلال و شوکت شما را به عادتی که وظیفه نوکران دربار است دچار نموده؟ اعتماد دوله بمیرد و نبیند پادشاهی که عتابش جن و انس را به زانو در می آورد، چشمان مروارید فامش را به دستخط رعیتی رانده شده به دوزد و قوت ببازد. قدوم مبارک شیرزن قاجار، شاه دخت و شاهزاد، حضرت ملکه مهدی‌العلیا هم به چشمان این چاکر نور پاشیدند با حضور خود.
آمدید بالاخره؟ دلمان هزار راه رفت مادر. چه شده که این همه اصرار به دیدارمان داشتید؟
گمان می کردم تا به حال اعتماد و دوله همه چیز را تا رسیدن من برایتان شهر داده.
پس چرا شهر ندادید میرزا آقا خان؟
قربانتون شوم، هر شرحی مقدماتی می طلبد، تشریفاتی دارد، در شأن شاه نیست که پیام را سرسری بازگو کنیم.
اما امیر هرگاه خبری بود بی تشریفات به سمع امان می رساند.
گویا امیر کبیر شاه را هم ردیف مردم کوچه بازار می پنداشته.
دور از جان جناب شاه.
الا ای حاله، از آنجا که خبر به همان رعیت دور از آدابتان میرزا تقی مربوط می شود، بی مقدمه شرح ماجرا خواهید شنید. اعتماد و دوله
جانمان به لب رسید، بگویید ببینیم چه خبر است.
خبر رسیده صدر اعظم مخلوع و معزول و وزیر نظام تازه منصوب میرزا تقی خان فراهانی با جناب دالگورکی وزیر مختار روسیه و دیگر نمایندگان آن مملکت باب مذاکره گشوده و به دنبال پناهندگی از آن سفارت است.
خب
دیگر چه میخواهید بشنوید؟
خب چرا باب چنین مذاکراتی را گشوده؟
چه بگویم؟ شاید حسادت به خرقه‌ای که زمانی به قامت داشت و حال از الطاف همایونی به این چاکر عطا شده.
مگر تحت الحمایگی روس دوای درد حسادت است؟
دلخوشی به قدرت و نفوذ روس دوای درد حسادت است.
ما خود تصمیم میگیریم چه کنیم؟
گیرم که او نتیجه نگیرد از این نفوذ. گمان می کنید بعد از آن چه می شود؟
نمی دانم.
چه نمی دانید؟ خب برای تان می گویم، این که من دخترم عزت و دوله را به عقد این رعیت آشپزاده در آوردم پیشنهاد و دستور چه کسی بود؟ شاه میخواست خواهرش عروس وزیر همه کارش شود. باشد، چه عیب دارد؟ آنقدر اعتماد داشتید که چنین کنید، گمان نمی کردید روزی او را نزول رتبه دهید. باز هم میگویم چه عیب دارد؟ اما اینکه وزیر معتمد شاه دست خواهر تنی شاه را بگیرد و زیر لوای اجنبی رود، عیب است.
او چنین نخواهد کرد.
البته این خبری نیست که در وقایع اتفاقی چاپ شود، که اگر قرار بر درج چنین خبری هم بود، من خود بی اذن شما که شاهید آن کاغذ اخبار و کاتبینش را به آتش می کشیدم. چون قرار نیست آبروی خاندان شاهی اینگونه برباد رود.
نمیگذارم. من به فدای اندوهتان شوم که اگر رخصتی می دادی.
چه؟ اگر رخصتی می دادیم چه می کردید؟
صاحب فرمان شمایید، اما این لکی ننگ می باید پاک شود و باید بگویم او آنقدر گستاخ است که به حکمی که درباره او صادر نموده اید هم بقی نمی نهد.
چطور؟
اعتماد و دوله خیلی تلاش کرد تا نظم و نسق امور را به دست گیرد.
خب چه شده؟
آخر او هنوز صاحب منصب است و برای برخی که فهمی از تفکیک وزارت ندارند فرقی نمی کند که چه کس در چه جایگاهی قرار دارد و حکمش چیست.
یعنی چه؟ مگر او چه می کند؟
از نفوذی که پیش از اینها در میان صاحب منصبان داشته استفاده نموده و کارشکنی می نماید.
تا او بر مسند است و حکم دارد، دولت میرزا آقا خان نوری اعتماد و دوله درگاهتان نزد نخواهد گرفت.
خب چه باید بکنیم؟
خودتان چه فکر می کنی؟
او را از منصب امیر نظامی خلع می کنیم. باید بداند صاحب قدرت و فرمان ماییم، اگرچه مرد لایقی بوده و می تواند باز هم باشد، اما این تحت الحمایگی و آوارگی خواهر نجیب من به دیار اجنبی خون من را به جوش آورده و غیرت من را برانگیخته.
قربانتان شوم، اگر صلاح بدانید برای مدتی هم که شده، هرچند کوتاه، ایشان را با احترام از پایتخت دور نگه دارید که دست دالگورکی وزیر مختار روس و هیئتش از این مرد دور باشد که مبادا شیطان شوند به گوش او. آخر پای آبروی خاندان شاهی در میان است.
من نیز با نظر اعتماد و سلطنه موافقم.
قلم به دوات و لیغه بخیسانید. میخواهیم او را به کاشان بفرستیم، لکن با مراقبت و احترامات خاصه. شاید که چرخ دوار ملایمات و مناسبات دوباره پدید آورد.
کاش به خواست شاه و مادرتان مهد اولیا در تهران میماندید و همراه این کاروان تبعید نمیشدید بانو.
این کاروان اندوه شماست که رو به کاشان میرود. تهران بی شما برای من اندوه بی پایان است.
اینکه شاهزاده بانوی چون شما در رکاب مرد مغضوبی چون من است خود عذابی است مکرر. دیگر بیش از این خجالتم ندهید.
این منم که شرمسار از کردار برادرم ناصرالدین شاه هستم. مرد بزرگی چون شما چرا باید به چنین دسیسه‌ای دچار شود؟
نگران نباش عزت الدوله.
کم خدمتی اگر کرده بودید نمی سوختم.
اگر خدمتی کرده باشم چه حاجت به پاداش پادشاه؟ و اگر کوتاهی نمودم خدا را شکر می کنم اگر کفارش همین تبعید باشد.
درست می شود، شما به مسند باز خواهید گشت.
عزت و دوله، من در این سالیان خدمت کتابچه ای تحریر کردم طبق آن چه میخواستم در مملکت به اجرا درآید. برخی از آن چه میخواستم فرصت اجرا یافت و بیشتر همچنان مسکوت مانده و در انتظار بروز. هر آنچه از دول غربی که آموختم یا هر آنچه در خرافات میباید از بین رود تا تسهیل کند امور مملکت و ملت را، در آن به عقل ناقص و کلام الکنم نگاشتم. امید داشتم که اگر خود بر مسند بودم و اندیشه های مکتوبم جامعه عمل بپوشانم. اگر عمری باقی نماند از تو میخواهم این کتابچه که خیالات عطابکی نام دارد به دست اهلش برسد.
جانتان به دور از بلا باشد و عمرتان دراز، که خودتان لایق ترین مجری خیالات عطابکیتان خواهید.
گمان کنم دیگر نزدیک کاشان رسیده ایم. شاید دوری از مشغله امور کشوری فرصتی باشد جهت تکمیل این کتابچه و نزدیکی به پروردگار که فایزا فرقت فنصب و الى ربک فرقب.
جناب شیخ اجازه میفرمایید؟
کمان.
سلام بر جناب مستطاب مستر جاستین شیل، وزیر مختار بزرگ و با کرامت امپراتوری کبیر.
ایناف، گفته بودم کار داشتید نامه بنویسید. این به صلاح شما و ما نیست که هر بار برای گفتن یک مطلب به سفارت بیایید.
چه کنم قربانتون شوم که بیقرار و مشبشم.
باز چه شده میرزا نوری؟
مکافات مصیبت گره اندر گره. من هم شدم سرباز بیزره. هر سوراخی از جوال این مملکت را که میدوزم، سوراخ دیگری در جوارش بیرون میزند.
شعر میگویید میرزا آگاهان؟ بگویید دردتان چیست؟
از کجایش بگویم؟ هر که را در هر جا میگمارم چیزی جز مصیبت به بار نمی آورد. فریاد خلق را حواله دربار میکنند.
خب هر کس به پرداخت پول صاحب منصب شود قطعاً کمر به خدمت نمی بندد.
دولت عثمانی هم شده قوزی به روی قوز ما.
خب چه شده دولت عثمانی؟
علم برداشتن که خرم شهر یا همان بندر محمره جزء لاینفک مملکت ماست.
اما میرزا تقی خان در عرض روم بر سر این بندر اتفاق نظر حاصل کرده بودند.
مأمور وزارت خارجه در خرم شهر نامه نگاشته. از زمانی که خبر به عثمانی رسیده و شنیدند میرزا تقی خانی دیگر در کار نیست، قول و قرار مکتوب سابق را به سیاق دغلکاری میرزا تقی متصل دانسته و آنجا را حق خود می دانند.
خب شما چرا اینقدر ملتهب شدید از این خواسته؟
آخرین مأمور هم زبانش دراز شده که تا زمانی که میرزا تقی خان امیر کبیر بر مسند صدارت بود، دولت عثمانی جرأت چنین ادعایی به خود نمی داد.
He's right. خب راست میگوید.
جناب وزیر مختار، شما چرا چنین میگویید؟ راه چاره ای نشانم دهید.
چه راه چاره؟ تا زمانی که امیر کبیر سابق سر به گور نشده، صدارت شما زیر نام اوست و زیر نام او خواهد بود.
آخر چگونه؟
راهش را پیدا کنی.
نمی شود جناب وزیر مختار. من هر دم که می گذرد بیمم بیش می شود که پیکی سوار از جانب شاه به کاشان رود و پس از دعوت به پایتخت از نو جامعه صدارت به او خلعت دهد.
از ملک مهد اولیا غافل نشوید که اونیز چون شما نمی خواهد میرزا تقی به دربار بازگردد.
اما شاه هنوز دل در گرو میرزا تقی خان دارد. یادتان نیست که با چه تأکید و احترامی او را روانه کاشان کرد؟
اما شما را مسئول پاسخگویی به مکاتباتشان نموده، این درست است؟
آری، و حتی قدغن کرده که بدون اطلاع من هیچ مکاتبه با هیچ یک از رجال ایران نداشته باشند و در کاشان نیز تحت نظارتند. اما بیم است دیگر، چه کنم؟ تا او نفس می کشد کار دولت اعتماد و دوله در التهاب است. شما بگویید چه کنم؟
بنشینید تا نکته ای برایتان بگویم.
محبت بی حدتان را چگونه پاسخ دهم جناب شیله؟ نکته را بگویید که سخت تشنه شنیدنم.
شنیدم که پرنس جلگورکی سفیر کبیر روسیه همچنان به دنبال جلب رضایت میرزا تقیز تا او را تحت حمایت بگیرد و آنگاه شاه را تحت فشار بگذارد.
شما از ما بیشتر مطلعید، لابد همین است که میفرمایید؟
بله، و میدانیم که شاه حساس شده اند به این حمایت،
آنقدر که رگهای گردنشان به شماره عیان بود.
میرزا آقا، شما هنوز از حمایت مهد اولیا بهره میبارید، درست است؟
از الطاف این بزرگوار بانوی قجر است.
آرایت، پس خوب گوش کنید من چه میگویم.
حضرت ملکه فخرالنسا مهد اولیا بگویید صدر اعظم اعتماد الدوله محض تسلیم پیغامی بس فوری و مهم خواهان دیدارشان در اسرع وقت در تالار دربار انتظارشان را میکشد. بجنبید تا زمان از دست چاکران و روز خوش از درگاه ایشان نکوچیده. ملکه را آگاه کنید، بجنبید.
شاه را خبر کنید، شاه را خبر کنید و بگویید مادرت مهد اولیا دیگر طاقتش طاق شده از جفای گرگی که دندان به دریدن آبروی خاندان قجر تیز کرده. شاه را خبر کنید.
میخواهم خلاصش کنید. اگر خدماتش در زمانی که رخت خدمت به قامت داشت نبود، امر به زجر کش کردنش می کردیم. اما نمی خواهیم چون این شود، نمی خواهیم که به سختی جان دهد. فقط خلاصش کنید.
چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت حاج علی خان، پیش خدمت خاصه فراشباشی دربار، مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی امیر کبیر سابق را خلاص نماید و در انجام این مأموریت به مراهم خسروانی مفتخر و مستظهر بوده باشد. این هم از فرمان مکتوب و ممهور حضرت جلالت مآب شاهنشاه قاجار. حاضر شو حاج علی خان.
به روی دیده جناب صدر اعظم.
شما را به خدا در سرا بمانید، دلم شور میزند. میرزا تقی خان،
دل نگران چیستید عزت و دوله؟ باید زودتر آماده شوم. پیک چاپار دربار در راه است و شایسته نیست مرا به حال زار رؤیت کند.
آخر شما که اطمینان ندارید از چه روی به کاشان سرازیر شدند.
میگویند خلعت از جانب شاه آوردند، تا دمی دیگر خواهند رسید و پیش از آن قصد دارم غبار روزگار سختی را با آب روان فین بشویم. دل نگران نباشید بانوی من.
پس چرا این دل بیقرارم آرام نمیگیرد؟
آرام میشوید. به مصداق آیه انما العسر یسرا آرامش خواهید یافت. علم نشرح بخوانید تا باز کردم.
خدا پشت و پناهتان امیر.
الحمدلله رب العالمین. خدایا شکرت، به شکرانه الطافی که به سبب مهر مجدد شاه به من عطا نمودی عهد میبندم که جز آنچه خوشنودت میکند قدمی بر ندارم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. از هر چه کردم و رنجیدی، از هر گامی که برداشتم و خلقی رنجید، خدایا شکرت که خورشید فرخنده ایامت را به این بنده خاکی تاباندی تا زیر سایه رحمتت رخت خدمت بتن کنم. چقدر همه چیز خوب است وقتی چون تو خدایی هست. زین و یراق اسب‌ها به اسب‌های چاپار حکومتی می نماید. نکند پیکای چپار دربار باشند که پیش از دیدار با اهل سرای من به نیت قبار روبی خاک سفر به حمام فین آمدند. آه حاج علی خان، شمایید؟ سلام برادر.
بالاخره آمدید
میرزا. پس چرا به سرا نیامدید؟
حاجت به مهمانی نبود، در حمام منتظرت بودم.
عجب. پس از شاه شما را مأمور کرده که اما
چه؟
اما چرا شما حاج علی خان؟ ما با هم روزگار گذرانده ایم.
بالحال که روزگار ما را به حمام فین کاشان کشنده میرزا تقی خان.
بس معطل چه هستید؟
راستش را بخواهی خودم نیز گمان نمی کردم رویارویی با شما لرز به دستم بیندازد، هرچند مأمورم و معذور. راهی نیست جناب امیر کبیر جز آنچه حضرت شاه فرمان داده. دو تن دیگر نیز همراه من آمدند و بیرون از حمام مراقب رفتار من هستند. دیر به جنبم ایشان برای سرکشی سر می رسند. یکی از آنان میر غضبی خونخوار است، اما دستور شاه بوده که زیاد عذاب نکشید.
بس حال که چنین است مشغول شو.
وصیتی اگر دارید؟
دفتری تحریر کرده ام تحت نام خیالات اتابکی. میخواهم به دست شاه برسد.
و دیگر؟
هیچ. خون بسیار اگر از تنم رود آرام میگیرم و به خوابی سرد فرو خواهم رفت. رگ دستانم پیش کشه یار ایام قدیم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ایلبان. گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی.